بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. میلاد مبارک امام هادی امام دهم که مطابق بعضی از روایات در امروز واقع شده است، به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم و همچنین پیشاپیش عید سعید قدیر را. امیدوارم در سایه عنایات این بزرگوار و سایر معصومین بتوانیم وظایف سنگینی که در این عصر و زمان در برابر اسلام و مسلمین داریم انشاءالله انجام بدهیم. حدیثی هم که داریم از امام هادی علیه السلام در جلد 75 بهار الانوار فرمود المصیبت للصابر واحده و للجازع اثنان. تکرار میکنم المصیبت للصابر واحده و للجازع اسنان. کسی که در مقابل مصیبت صبر کند یه مصیبت بیشتر نداره، اما کسی که جزع و بیتابی کند تبدیل به دو مصیبت می شود. مفهوم این کلام چیست؟ اول این نکته را عرض کنم که دنیا چه بخواهیم چه نخواهیم آمیخته با مصائب همیشه بوده و همیشه هست و همیشه خواهد بود. مصائبی که پیش میاد رنگارنگ و مختلفه، گاهی جنبه مالی داره، مالی است و شکست میکنه از دست میرود، خرمنی آماده کرده بوده است و امید به آن بسته بوده، جرقه آتشی افتاد و سوخت. گاهی نوسانهای مالی در دنیا هست، یه منطقه ثروت این رو سقوط میده، مصیبت مالی. وای مصیبت جانی، عزیزانی از دست می روند، قابل بازگشت هم نیست، یا نه بیمار می شن، مجروح می شن، خود انسان گاهی ممکنه اعضایی را از دست بده، یا مصیبت های جانی، گاهی مصیبت های ارزی و آبرویی هست. دشمن کاری میکند که آبروی انسان رو بریزه، یا خود انسان لغزشی پیدا میکنه که اون لغزش سبب آبروریزیش میشه، اینم مصیبته. گاهی مصیبت های اجتماعی هست، ناامنی هست، مصیبت گرانی هست، مصیبت انحراف‌های اجتماعی هست، مسائل اخلاقی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، اینا مسائل دیگه. در مقابل مسائل انسان یکی از دو حال میتونه داشته باشه: اول صبر، تا اونجا که میشه انسان کوشش میکنه مصیبت از بین بره، اما یه چیزی که از بین نمیتونه بره، مثلا فرزندش از دنیا رفته، قابل بازگشت نیست. این دو حالت داره، یا صابره یا جازعه. صابر باشی یه مصیبت داری، و اگر جزع کنید دو مصیبت. جزع چرا باعث تکرار مصیبت میشه؟ برای اینکه این جزع اولا اجر انسان رو از بین میبره. مصیبت اجر داره، اگر صبر کنی اجر داره، اگر جزع کنی این اجرش هم از بین میره. این خودش مصیبت ثانیه میشه. یا نه، مبتلا به بیماری های مختلف میشود، گرفتار افسردگی میشود، ضعف اعصاب میشود، بی‌حوصلگی میشود، کج خلقی میشود، چون مصیبت پیدا کرده، صبر نداره، بیتابی میکنه. این بیتابی ها باعث میشه مسائل دیگری پیدا بشه. و این که در حدیث دارد اگر صبر نکنی دوتا، این دوتا حداقل شه. گاهی 3 تا 4 تا 5 تا مصیبت به دنبال این جزع و بیتابی پیدا میشه. بخواهیم کسی را پیدا کنیم که مصیبتی نداشته باشد، باور نمیتوان کرد. یه داستان معروفیه، حالا یا افسانه است یا واقعیت، که میگن کسی مبتلا به بیماری افسردگی شده بود. سابقا قمباد میگفتن، حالا افسردگی میگن، و دائما محزون در گوشه ای نشسته. اگه هم باش عرض بزنی حاضر نیست، دستش هم دنبال زندگی نمیره، نه کار نه کار نه زندگی، گرفتار افسردگی شده. هرچی معالجات کردن سودی نیفتاد. آخرین نظریه که دادن این بود، گفتن که اگر کسی رو پیدا کنی که هیچ غم و غصه به دل نداشته باشه، پیراهن اونو بگیرن تن این کنن، این افسردگی زائل میشه. گفتن خب حالا بریم دنبال این بگردیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم که هیچ غم و غصه ای نداشته باشیم. از این همسایه پرسیدن، گفت من برادرم مرحوم شده. از اون همسایه پرسیدن، گفت مغازم رو دزد زده. از اون دیگر پرسیدن، گفت بستگانم بیمار شدن. از اون پرسیدن، هر کدام بیماری داشتن، مشکلات داشتن، همه غمی داشتن. بیغم در شهر پیدا نشد. گفتن بیریم در دعات، شاید اونجا راحت تر باشه، بهتر باشه. آمدند و رسیدن نزدیک یه آبادی، دیدن یه چوپانی در اونجا گله گوسفندی رو به چرا واداشته در یه زمین پر علف، و خودش هم یه گوشه نشسته رو داره آواز میخونه، نی میزنه، آدمی داره برای خودش. گفتن همون گوسفنداش که چاق و چله هستند و زمین هم که پر علفه، بس غمی نداره، اونجا هم نشسته بی خیال داری آواز میخونی، معلوم چیز شمی نداره. آمدن گفتن آقا جون، ما کاری با تو نداریم، فقط این است، یه بیمار داریم. گفتن علاجش این است، بیراهن کسی که غمی نداره. تو غمی در دنیا داری؟ گفت من هیچ غمی ندارم، غم زندگی نه ندارم. گفتن خب بیا پیراهن تو هر قیمتی میخوای بده. این یخه لباس رویش باز کرد، گفت من اصلا پیراهن ندارم. معلوم شد اونم که غم نداره پیراهن نداره. حالا این آمدن به عنوان نمونه، و این اگر انسان توجه پیدا کنه غم و غصهش کم میشه، که همه غم دارن، همه غصه دارن، همه مشکل دارن. تا در مقابل مشکلات باید ایستاد، تا صبر صابران. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. صلوات و درود خدا شامل صابران میشه. خیلی مقامه، خیلی مقامه. اینجا میگیم ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی، اینجا میگیم علیهم صلوات من ربهم و رحمه. و اگر جزع و بیتابی کنی صبر نتایجش از بین میره. مشکل دیگری هم که هست انواع بیماری ها ممکنه پیدا بشه. یه نکته آخری بگم این بحث رو تمامش کنم با این است: انسان در حال صبر راه حل پیدا میکنه، در حال جزع راه حل هم گم میشه. یه مثال خوبی من برای این دارم. دیدید پنجره باز بوده، گنجشک آمده تو. گنجشک ها وقتی میفتن داخل پشت شیشه، خیال میکنن شیشه راه داره، خودشون میزن به شیشه، نمیتونن بیرون برن، میفتن به وحشت. این ور میزنن، اون ور میزنن، این ور میزنن. پنجره رو باز میکنیم، بازم نمیاد از این بره. چرا؟ چون اون جزع و بیتابی مجال اندیشه رو ازش میگیره. اما اگر این گنجشکه عاقل باشه، یه گوشه بنشینه، یه تماشایی به اطراف بکنه، بینه کجا پنجره بازه، از همونجا فرار کنه، چقدر راحته. اما اون جزع بهش اجازه نمیده راه حل پیدا کنه. انسان ها هم همینطور هم. مثل همین گنجشکه، جزع و بیتابی اجازه نمیده راه حل. ها که مقابلش هست ببینه، نمیبینه. و اما جمله ای هم درباره مسائل روز داریم. این مسئله مسلمانان میانماره که واقعا مصیبت عجیبی شده برای جامعه اسلامی. جمعیتی بودایی متعصب جاهل نادان بیخبر بود پرست افتادن به جان اینها. خانه هاشون آتش میزنن، خودشون میکشن، تو دریا غرقشون میکنن. و از همه بدتر سکوت جامعه اسلامی و سکوت جامعه بین المللی. چرا جهان اسلام فریاد نمیکشه؟ چرا کنفرانس اسلامی جلسه تشکیل نمیده؟ چرا این جامعه عربی، اتحاد عربی، چرا اینا جلسه تشکیل نمیدن؟ چرا فکر نمی کنن؟ بلد هستن بیان لشکرکشی کنن به سوریه، ویران کنند و بکشن و به جایی هم نرسن. به جای این همه سرباز و این همه خرجی که آمدن در سوریه کردند و به جایی نرسیدند و نخواهند رسید، خب بدن به یاد اونها، به فکر این بیچاره ها باشن. اینا مسلمان هم. میخوام بگم اون بودایی ها هم از وهابی های ما آدم کشی رو یاد گرفتن، اونا هم از اینا یاد گرفتن. حالا بدن به داد اینا بسن. جامعه جهانی چه خاموشه؟ یک نفر از خودشون یک جراحتی بهش برسه دادشون در میاد. اما این همه خانه های مسلمانان میانمار را آتش میزنن، این همه ازشون میکشن، آواره کردن اینا رو، کسی به یادشون نی، به فکرشون نیست. چطور لشکرکشی میکنن برای درهم کوبیدن بعضی از کشورهای اسلامی؟ آماده هستن، اما خب برن اگر نهیبی بدهند و چهار تا بالاخره جمعیتی بفرستن اونجا، مسلحی بفرستن اونجا، میترسن، دست بر میدارن، آزاد گذاشتن اینا رو، هر کاری میخواد بکنن. اما بیا تماشا بکن همین بعضی کشورهای اسلامی خودمون، عربستان سعودی، قطر، ترکیه، دست در دست آمریکا و اسرائیل برن سوریه رو ویران کنن. عجب عقلی دارن. ویران میکنید، از بیرون آمدید، یک ویران میکنید، دو میکشید، سه بعدم میخواد ولی مردمم حکومت کنید، حکومت شما رو بپذیرن. میپذیرن. 10 سال هم همین ادامه بدی به جایی نمیرسه. بیایید به جایی اینها صلح ایجاد کنید، ثبات ایجاد کنید، خواسته مردم و اساس و معیار قرار بدید و به فکر مسلمانان مظلوم میان ما رو امثال اینا باشید. ما رو به جان هم انداختن، از بیرون غافل کردن مسلمانان به جان مسلمانان. امیدوارم خدا عقلی بده، ایمانی بده، درایتی بده، هوشی بده، ذکاوتی بده، به جای این که به جان هم بیفتیم به فکر دفاع از مسلمانان دنیا باشیم. خداوندا به عظمت اسلام و قرآن و به عظمت این اعیاد اسلامی که داریم امروز و روز قدیر قسمت می‌دهم دست دشمنان اسلام را از تمام آب و خاک های اسلامی و از همه مسلمانان دنیا کوتاه بفرما. و اما بحث فقهی که داشتیم، بحث در این بود که ساتر شخص طواف گذار باید مباح باشه. عرض کردم بهترین دلیل استفاده کردن از قاعده اجتماع امر و نهی. اصاره ایش رو گفتم، اشکالی بعضی آیون کردن، اشکال خوبیه، در واقع مغالطه ایه که من ناچارم عرض کنم جوابش رو، چون خیلی ها دل به این اشکال بستم. عرض کردم اونی که مطلوب است صلات خارجی، اونی که مبغوز است غصب خارجی. اینا در خارج در یه حرکت متحد شدن. این صلات هم پوشش میخواد واجب، همین پوشش مباح نیست حرام، جمع شده واجب و حرام در یک جا جمع شد. بعضی از آیون طبعاً اساتیدی که معتقد به این هستن میگن آقا متعلق اوامر نواهی که نمیشه خارج باشه. عرضم رو دقت کنید، خارج فرض سقوط تکلیفه نه سقوط تکلیف. خارج فرض سقوط تکلیفه. وقتی صلات در خارج موجود شد تکلیف ساقط شد، نه سقوط. به عبارت دیگر اگر امر تعلق به صلات خارجی بگیره، تحصیل حاصل صلاتی که در خارج موجود شده امر بهش میگیره، خواهیم این تحصیل حاصله. بنابراین متعلق عوامر نواهی عناوینه و عناوینم میدونیم از هم جداست. عنوان قصد، عنوان صلات، پس اجتماع امر و نهی نیست. این آخرین تلاشی است که طرفداران عدم اجتماع کردن و خیلی هم از این تعبیر خوششون آمده، در حالی که این مغالطه است. ببینید اونی که نهی از فحشا و منکر میکنه چیه؟ اون عناوین ذهنی است یا اون نمازی که در خارج کلامش نهی از فحشا و منکر میکنه؟ اونی که منشأ مفاسد است عنوان ذهنی قصبه یا اون تجاوز در خارجه؟ کدامش منشأ مفسد است؟ اون تجاوز خارجی. عناوین که منشأ آثار نیستن، نه مصلحت داره نه مفسده داره، اون خارج. منتها برای اینکه جواب تحصیل حاصلتونو خارج فرض سقوط نه ثبوت جواب اینو بدیم، یه نکته، این نکته مهمه. مولا امر به خارج نمی کنه، امر به ایجاد وجود خارجی می کنه. امر به ایجاد سله یعنی اوجد از سلاتف الخارج، امر میکنه به ایجاد. وقتی میگه قصب نکن، امر نهی میکنه از ایجاد. عناوین ذهنی که منشأ آثار نی، مبدأ آثار نی. دلمون خوش کنیم عناوین ذهنیه، تمام مصالح و مفاسد مال وجود خارجیه، اما نه وجود بعد از ایجاد شدن. عوامر تعلق به ایجاد این وجود میگیره، این دیگه تحصیل حاصل نیست، نه تعلق میگیره به عدم ایجاد قصد. این کلمه ایجاد خیلی کارسازه، نقش آفرینه، ایجاد میکنه ثم یوجد. بنابراین عوامر نواهی رفته رو ایجاد فعل خارج. خارج که میگیم یعنی ایجاد، اون وقت در اینجا اتحاد میشه. از یه طرف گفته سله ایجاد کن نماز رو با سطر عورت، از یه طرف گفته ایجاد نکن با سطر عورت قصد. ایجاد کن با سطر عورت، ایجاد نکن با سطر عورت غصبی. هر دو متحده در یه ایجاد جمعه، بنابراین جایز نیست. و از این راه می توانیم عدم جواز اجتماع امر نهی، که این نکته اساسی و جان مطلبش همین بود که عرض کردم خدمتتون، بقیه حاشیه هاست و شاخ و برگ هاست. از اینجا میتونیم مسئله را ثابت کنیم. یکی از شرایط صحت طواف این است که ساتر قصبی نباشه.
خودم
میرسم، اونو میرسم، اجازه بدید، خودم بیان میکنم، شرح میدم، جواب میدم، اجازه بدید. دو تا نکته مهم تازه ما اینجا داریم، دو نکته. یه نکته این است که خب این مسئله اتحاد ایجادین و این باعث اجتماع و امر نهی میشه، عقل صحیح نمیدانه، منهی و عن قابل تقرب نیست. آیا این یه امریست که توده مردم همه میفهمن یا با دقت عقلی ما میفهمن؟ توده مردم اینو نمیفهمن، ولذا هیچ یک از فقهای عامه اباحه لباس مصلی رو شرط نکرده. عجیبه، فقهای عامه هیچ کدامشون اباحه رو در لباس مصلی شرط نکردن. اباحه در آب وضو، اباحه در آب غسل. خب اگر یه مسئله به این واضحی باشه، اینا هیچ کدوم از سوالشون نفهمیدن، معنیش این میشه مسئله ایست پیچیده و چون پیچیده از شارع باید تذکر بده، باید بگه، چون توده مردم متوجه نمیشوند به مسئله اجتماع و امر و نهی و به اون صورت پیچیده، باید بگه. و من العجب هیچ روایتی نه در باب آب وضو، نه آب غسل، نه لباس مصلی، نه لباس طواف، هیچ روایتی نه در این با لباس تسبیح نباشه، آب تسبیح نباشه، هیچ تذکری در روایات نیست. و این از عجایبه، چیزی که توده مردم از اون غافلن و نیاز به تذکر داده، شارع مقدس تذکر نداده، لذا فقهای عامه افتادن به اشتباه، حال فقهای خاص اینو میگن. و چون چنینه، اصل شرطیت زیر سؤال میره. میدونم توده مردم میفهمن اینو، اگه میفهمن چرا یه فقیه عامه فتوا نمیده، چرا یک نمیدونم توده های مردم این نمیفهمن. خب وقتی نمیفهمن شاید با تذکر بده، در روایتی هم تذکر ندادن، عجیبه. این همه روایات در شرائط حضور نمیدونم غسل و لباس مصلی داری، یک روایت راجع به اباحه نداری. اینجاست که انسان اصل شرطیت درش متزلزل میشه. ولذا اگر دیده باشید ما در رساله میگیم الاحوت، اعتیاد میکنیم، اعتیاد وجوبی هم میکنیم، ولی فتوای قاطع نمیدیم. علت این که فتوای قاطع نمیدیم همین شبهی بود که از کدم، از نظر این که فهم عامه در این مسئله نیست و نیازی به تذکر دارد و شارع تذکر نداده، معلوم میشه این شرط رو لازم ندانست شارع مقدس. ما احتیاط میکنیم، علل احوت میگیم. این یه نکته که بهش توجه در کلمات بزرگان ظاهرن نشده.
اگر شرط
همه اینها درست، مردم از کلمات لا تقصب و سله، اینی که شما میگید توده مردم میفهمه یا نمیفهمن اینو؟ وقتی توده مردم نمیفهمن شاره با تذکر بده، وقتی تذکر نداده معلوم میشه شرطیت خواهد. شک در تقدیر چیه؟ مردم شک نمی کنن در تقدیرشون، اصلا مردم شرطیت نمی فهمن از ادله لا تقصد، اجتماع امر و نهی و اون مسائل باریکش و ایجاد و وجود و عنوان و متعلق، این چیزا رو نمی فهمن. میگن آقا به ما گفتن وضو بگیر، وضو میگیریم، حالا آب قصری باشه میگیریم. بچش برای این است که مخالفت با عامه فقهای شیعه نکرده باشیم و چراغ سبزم به مردم ندیم که برن تو خانه قصبی نماز بخوانن، برن با آب قصبی وضو بگیرن. چراغ سبزم نمیخواییم بدیم، ولی از نظر علمی نکته مطلب این بود که عرض کردم، این نکته اول. اما نکته دوم تازه دقت کنیم، وان این است ماورای ساتر، بقیه لباس، حتی لباسی که فوق عریان نبودن باشه، لباس اضافی، اگر لباس اضافیش قصبی باشه در حال طواف، این هم طواف باطل میشه یا نه؟ امام فرموده چی؟ اعتیاد کرده باطل میشه بنابر اعتیاد. چرا؟ دلیلش چیه؟ میگن برای اینکه طواف که میکنی این لباس اضافی که تنته اینم همراه تو حرکت میکنه، هر دو حرکت واحده ای هستن و این حرکت واحده مبغوضه، حرکت میکنه همراه حرکت بدن شما و این حرکت حرامه. و اما نکته مطلب، لباس حرام است که بپوشی لباس قصبی رو. میخوای حرکت بکن، میخوای نکن، حرکت کردن که یک چیز تازه ای نیست. قصبی بودن لباس در پوشیدنه، نپوش. وقتی پوشیدی حالا چهار قدم هم راه بری یه قصب اضافیه، چون حرکت میکنه. حرکت در لباس مطرحنی، اونی که در لباس مطرحه تصرفه، تصرفم پوششه، غفلت شده از این که تصرف در لباس چیه. تصرف در لباس این است بپوشنش. وقتی پوشیدی یه فرسخم راه میری یا نری هیچ قصب اضافی نیست، حرکتم بکنی قصب نیست. شما پول قصبی تو جیبته، قصب کردی گذاشت تو جیبه، حالا نماز میخونه تکان میخوره، تکان خوردن پول که تصرفی نیست. تصرف پول این است که بری اینو خرجش کنی، اینو اخذش کنی، اینو بدزدی، اینو بگیری. و اما حرکت لباس، تصرف لباس پوشیدنه، تصرف غذا خوردنه، تصرف خانه ساکن شدنه، اینا هست. اما این صبح حرکت میکنه همراه من، خب حرکت بکنی، این حرکت که تصرف نیست. بس که تو ذهن ما کردن اون پوشش زمانی شما، یک ساعت اینو پوشیدی، میخوای یه ساعت حرکت کنی میخوای بشین، این حرام. نیم ساعت پوشیدی زمانی حرامه، نیم ساعت قصبه. اما این نیم ساعت راه بری بنشینی دور بزنی، این که تصرف. بله، مگر این که لباسو بگیری و بسابی و نمیدونی پاره بکنی و به تصرف تازهی داشت کنی. به الا لباس همراه تن انسان مثل دسته گل میرد و مثل دسته گل میاد، چه تصرفیه؟ اصلا تصرف عرفی در اینجا فراموش شده. تصرف عرفی لباس پوششه، یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت پوشیدی، اما تکونم خوردی و تکونم نخوردی، ایستادی نشستی، این تصرف نیست. بله، ای چی کار کنه؟ نپوشه، نپوشه قصب نیست. اما اگر پوشید قصبه، اما حرکتش قصب تازه نیست، راه رفتنش قصب تازه نیست، چون راه رفتن این تصرف عرفی لباس پوششه، تصرف عرفی غذا خوردنشه. از این غفلت شده، خیال کردن هر تکونی که به این آستینش میده یه گناه تازه مرتکب میشه. نه، این چنین نیست. خب تا اینجا داشته باشید، بقیه روزه یک شنبه.